همیشه هیچ وقت مام نمیگفت دخترم مثلا چادر سر کنید و نمیدونم فلان کنید و مثلا، فقط میگفت چون خونه ما همیشه به خاطر شغل پدرم خیلی پرتردد بود، بالاخره غریبه میومدن میرفتن تو خونه باش خیلی کار داشتن، همیشه میگفت یه جوری بپوشید که مجبور نشید وقتی یکی از در نزد اومد تو، مجبور شید بدوید برید یه روسری سر کنید. همیشه این رو میگفت. ما همیشه هم طبق اون عشقی که به پدر داشتیم و اون رفتاری که ایشون داشت، این رفتار خیلی مهمه.
بله، 14:31 است. دعوت میکنم همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروز که میپردازه به موضوع ضرورت دیپلماسی اقتصادی در دولت 13 به مدت 1 ساعت و 10 دقیقه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن، همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه، احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتون رو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره، این همافزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین در مورد ضرورت دیپلماسی اقتصادی در دولت 13 صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 2265-2285 و همچنین 2786-1035 تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جاها جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که خدمتتون اعلام کردم، می‌خوایم بپردازیم به ضرورت دیپلماسی اقتصادی در دولت 13. آقای دکتر مهدی امیری، مسئول سیاست خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از میهمانان عزیز ما هستند. قربان، سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر بهاره هلالی، عضو شورای مرکزی جامعه مدیران ایران. خانم دکتر هلالی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشیم.
خیلی متشکرم. همین ابتدای برنامه، برای اینکه این مقدار با محورهای برنامه بیشتر آشنا بشیم، به گزارش روی که همکارم سرکار خانم ربانی آماده کردن با هم گوش میدیم.
دیپلماسی در تعریف، دانش ارتباطی و مرتبط با مدیریت روابط و علم رهبری مذاکره است و عملاً دیپلماسی را به عنوان مضمونی می‌شناسیم که در حوزه سیاست خارجی و در چارچوب دکترین سیاست خارجی هر کشور معنا دارد. از سوی دیگر، اقتصاد در تعریف عملاً علمی تحلیلی از تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات می‌باشد و در واقع اقتصاد با این محتوا شناخته می‌شود و با پارامترها و مفاهیم متعددی در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد معنا پیدا می کند. تحولات بین المللی پس از خاتمه جنگ سرد باعث شده که مقامات و تصمیم سازان عرصه سیاست خارجی خود را در فضای متلاطم و پیچیده ببینند و نظام جهانی جدیدی را متصور شوند که معادلات دنیای نوین را بر پایه اصول خاص خود تنظیم خواهد کرد. این تحولات پرشتاب و عالمگیر که عموماً در چارچوب فرایند جهانی شدن شناخته می شوند، باعث ناکارآمدی دیپلماسی سنتی در پیشبرد اهداف و تأمین منافع ملی کشورها شده است. دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین سیاست خارجی و بخشی از دیپلماسی سیال که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در کشورمان خواهد بود و یکی از وجوه ممیزه در عرصه تعاملات بین المللی می باشد. جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت 13 اگر بتواند مناسبات اقتصادی خود را با همسایگان خود تعمیق بخشد، می تواند در این کارزار بین المللی دست برتر را داشته باشد. در حال حاضر میتوان گفت اقتصاد نفتی به پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. اقتصادی که عمده ارتزاقش از محل فروش نفت، آن هم به صورت خام فروشی است. نتیجه چنین غفلت اساسی باعث شده است تا هدف گذاری تحریمی ایالات متحده این سمت را نشانه روی کند و با تشدید تحریم های نفتی و موارد این چنینی سعی در تنگنا قرار دادن کشور داشته باشد. اما مؤلفه های تعیین کننده از قبیل توجه به تولید داخل، توسعه صادرات غیر نفتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان در تسریع توسعه اقتصادی و رهایی از اقتصاد نفتی و تک محصولی مثمر ثمر واقع شود تا قدرت چانه‌زنی ایران را در مناسبات بین المللی تقویت کند. مهدی بخشنده، عضو اتاق بازرگانی ایران:
باید پایانه های صادراتی رو در کشورهای همسایه برپا بکنیم، حمایت بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم که این پایانه های صادراتی به کمک تولید کننده های ما بیاد و دیگه یه تولید کننده وادار نشه که تولید رها بکنه بره دنبال بازاریابی صادراتش، تازه کالا رو صادر کرد بازم تولید رها بکنه بره دنبال پولای صادراتیش که بانک مرکزی انواع اقسام موانع رو پیش روش گذاشته. با این وضع قطعاً نتیجه نمیگیریم.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب:
دیپلماسی اقتصادی این وضعیت سهم ما در تجارت منطقه همین میزانی است که داریم. تجارت منطقه 1000 میلیارد دلاره، سهم ما 2% و یه مقدار بیشتر از 2% همین سهم ماست. ما کاملا میتونیم در ظرف مدت کوتاه میزان سهممون رو در تجارت منطقه و صادرات به کشورهای همسایه و منطقه 2 برابر کنیم، یعنی از 20 میلیارد دلار تبدیلش کنیم به 40 تا 50 میلیارد دلار. کاملا هم امکان پذیره با یک دیپلماسی حساس حس گرفته نسبت به مسائل اقتصادی، کاملا قابل انجامه. ما که اجازه نمیدیم که فقط مسئله دیپلماسی ما در وزارت خارجه به مناسبات سیاسی خلاصه بشه. مناسبات اقتصادی در متن کار ما قرار خواهد گرفت ان شاء الله.
و حالا سوالاتی که در اینجا به ذهن میرسد این که دیپلماسی اقتصادی چه ویژگی هایی و خصلت هایی را دارد؟ دیپلماسی اقتصادی اساساً چه اهدافی را دنبال میکند؟ و به نظر شما ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان به ویژه توجه به آن در دولت 13 برای چیست؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست توسط صاحب نظران و مسئولین با ما همراه باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی ممنونم از سرکار خانم ربانی، همکار محترم بنده، و بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید به ضرورت دیپلماسی اقتصادی بپردازیم. آقای دکتر کودهی، مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان گرانقدر و کلیه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید با مهمانان حاضر در استودیو شروع میکنیم و حتما خدمت شما خواهم بود بلافاصله. آقای دکتر امیری، یه تعریف ابتدایی از این دیپلماسی اقتصادی که داریم ازش صحبت میکنیم خواهش میکنم بفرمایید، خیلی کوتاه، که حالا این تعریف رو هم حضرت عالی، هم خانم دکتر، هم از آقای دکتر کودهی میخوایم که داشته باشن، که بدونیم واقعا داریم به کدوم سمت فکر میکنیم اصلا تو این برنامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان محترم. در خصوص مفهوم و در واقع موضوع دیپلماسی اقتصادی، باید در نظر داشت که این یک مفهوم نوظهور در نظام بین الملل و مناسبات بین المللی هست. همونطور که در گزارش همکاران شما هم مورد اشاره قرار گرفت، عمدتاً روندی هست که در دوره پسا جنگ سرد و بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و شکل گیری یک نظام چند قطبی در نظام بین الملل به هر حال قوت گرفت. به این دلیل که یک مفهوم نوظهور در نظام بین الملل هست، در محافل آکادمیک و مراکز و مجامع مطالعاتی هم الزاماً یک تعریف دقیق، واحد و مورد اجماع در مورد این مفهوم وجود نداره. اما در یک تعریف کلی میشه در واقع به این موضوع اشاره کرد که دیپلماسی اقتصادی نوعی از دیپلماسی است که تلاش میکنه با بهره گیری و استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای اقتصادی نسبت به تأمین و توسعه منافع ملی یک کشور در محیط فرامرزی، هم از منطقه‌ای و بین‌المللی، اقدام بکنه. از این منظر هر گونه اقدام و ابتکاری که در صدد توسعه نقش اقتصادی و تأمین منافع اقتصادی یک کشور در نظام بین‌الملل باشه قابلیت اطلاق به موضوع دیپلماسی اقتصادی.
متشکرم، خیلی ممنونم. خانم دکتر علی حضرت عالی هم بفرمایید.
بحثی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی وجود داره اینه که امروز اگر ما بخوایم منافع ملی و امنیت ملی کشورمون تضمین بشه، حتما باید دیپلماسی اقتصادی در کشورمون به کار گرفته بشه. دیپلماسی اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی از مرحله دیپلماسی سنتی و کلاسیک که بیشتر روابط بین دولت‌ها بود خارج شده و الان در حال حاضر بازیگران غیر دولتی از جمله اتحادیه‌ها و انجمن‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی در حال حاضر مؤثر هستند در دیپلماسی و میتونن در واقع اثرگذار باشن در اقتصاد بین الملل. اما کشور ما متاسفانه در مرحله دیپلماسی سنتی که روابط بین دولت‌ها هست هنوز هم به اون جایگاه شایسته خودش نرسیده متاسفانه. حالا
متشکرم. حالا ادامه خواهیم داد. آقای دکتر خودهی، ببینید حالا هم حضرت عالی، من میخوام یه تعریف در واقع مشخص بفرمایید و اینی که بدانیم الان این دیپلماسی اقتصادی ما با توجه به حالا مسئولیت شما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و حالا حداقل این دورنمای این اتفاق توی بخش سرمایه گذاری رو حداقل میتونید یه توضیح به ما بفرمایید و چه مشوقه هایی در نظر گرفته شده برای اینه که این اتفاق بیفته، مخصوصا حالا توی این دیپلماسی تعاریف روی همسایگانمون بالاخره قوت پیدا میکنه یا اصلا کریدوری که ما داریم حالا برای اتفاقات حالت ترانزیتی و مسائلی که میتونه از این بابت جدی گرفته بشه، توضیحاتی که دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خیلی ممنونم. ممنونم از توضیحات اساتید ارجمند، شما آقای امیری، سرکار خانم هلالی. خب تعریفی کردن همین طور هست. بنده بر اساس فهم خودم فکر میکنم که دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای میتونه کارآمد و مؤثر دولت‌ها تلقی بشه که برای فعال بودن و کنش در فضای بین المللی صورت میگیره و به هدف دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی برای اون کشور خواهد.
بله.
مهمترین اهدافش هم در واقع به صورت عملیاتی عرض کنم دسترسی به بازارهای خارجی به واسطه دسترسی به از جانب از طرف صادراتی که اون کشور انجام میده و سهمی که در بازارهای جهانی برای تولیدات و محصولات خودش و برندهای خودش داره. جذب سرمایه خارجی یکی از در واقع این اهداف هست که از این طریق میتونه حاصل بشه برای کشورها و همینطور مشارکت فعال در نهادهای بین المللی برای تاثیرگذاری در قوانین بین المللی به منظور پیشبرد منافع ملی باشه. خب در اجرای این در سطح مختلف میشه اینو تعریف کنیم، یعنی سطوح دیپلماسی اقتصادی رو ما بتونیم یک تعریفی داشته باشیم. در سطح داخلی و در سطح خارجی میتونیم دو تا کاتگوری یا دو تا دستبندی داشته باشیم. به هر حال در سطح خارجی دوستان ما که در وزارت امور خارجه و نمایندگی های ما هستن بیشتر در درگیر این موضوع هستن. سطوح دو جانبه، منطقه‌ای، چند جانبه تعریف میشه. اما در سطح داخلی به سطح نهادی و سطح فردی ما میتونیم اینا رو تقسیم کنیم. تو سطح نهادی وزارتخونه ها، سازمان ها، بخش خصوصی و گروه های حامی محیط زیست، انجوی ها فعال هستن. سطح فردی هم که خب سطوح بالای سیاست کشور، رئیس جمهور هست، پارلمان هست، مجلس هست، سفرا و نمایندگان. این تعریف جامعی از سطوح ما میتونیم در ذهن خودمون داشته باشیم. حالا در این دسته‌بندی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران در سطح داخلی میتونه برای رسیدن به اون حد، یکی از اهدافی که ابتدا من عرض کردم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منشأ اثر باشه که اگر وقت داشته باشم میتونم در واقع استراتژی و برنامه‌هاشو بگم یا اینکه هر وقت بفرمایید من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، حتما خدمت شما خواهیم بود و در واقع این موضوع رو هم با هم بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر امیری، اصولا با یه وزارت امور خارجه که معاونت اقتصادی و معاونت دیپلماسی اقتصادی داشته باشه، به نظر شما اصل موضوع دیپلماسی اقتصادی ما ضرورتش جبران میشه یا خیر؟
ببینید، در بحث دیپلماسی اقتصادی یک نکته مهمی که وجود داره، شما علاوه بر تنظیم برنامه‌های مدون و مشخص در حوزه دیپلماسی اقتصادی و البته عملیاتی، بحث مهم کارگزار رو دارید. این که کارگزار، مخصوصا حالا کارگزار دولتی، در پیگیری و اجرای اهداف تعریف شده شما در حوزه دیپلماسی اقتصادی در واقع چگونه باید عمل کنه. در دنیا در بحث کارگزار در واقع برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، خب چندین مدل رو طراحی و اجرا کردن و کشورهای مختلف از این طریق اهداف دیپلماسی اقتصادی خودشون رو پیگیری میکنن. مسئله اینجا این هست که آیا پیگیری اهداف دیپلماسی اقتصادی صرفاً موکول میشه به وظایف و صلاحیت‌های وزارت امور خارجه که با تعبیه و تأسیس یک معاونت به اسم معاونت اقتصادی شما بتونید اهداف دیپلماسی اقتصادی رو محقق کنید یا خیر؟ طبیعی است که به دلیل ماهیت بین رشته‌ای این موضوع، نهادها و نیروهای مختلفی درگیر در فرایند پیشبرد دیپلماسی اقتصادی هستند. در ساختار حاکمیتی مثلا در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، مشخصا سازمان توسعه تجارت، اینا نهادهایی هستند که به صورت مستقیم درگیر مقوله دیپلماسی اقتصادی هستند. مهمترین نکته این هستش که همه این دستگاه‌ها بتونن تحت لوای یک برنامه جامع و یک استراتژی مشخص با تعیین و تفکیک مشخص برنامه‌ها و وظایف خودشون مجموعه برنامه دیپلماسی اقتصادی کشور رو در پیش بگیرن. اگر سوال شما این هست که ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور به این نفع هست که صرفاً در قالب کارگزار حوزه سیاست خارجی ما یعنی وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادی این وزارتخونه اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور قابل تحقق باشه، من پاسخم منفی هست و فکر میکنم که حتما میبایستی که ما در حوزه نهادی و کارگزاری طرح‌ها و برنامه‌های نوینی رو در جهت فعال کردن دیپلماسی اقتصادی کشورمون داشته باشیم. حتما یک مرجع مشخص بر در واقع مجموعه نهادهایی که تو این حوزه فعالیت میکنن هم نظارت بکنه، هم پیگیری برنامه‌ها رو به نوعی در واقع در دستور کار خودش داشته باشه. و این نکته را هم اشاره کنم که در بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی از دیپلماسی اقتصادی رو به منصه ظهور گذاشتند، بحث نهادی رو عمدتاً از طریق ادغام نهادها و دستگاه‌ها یا تعبیه نهادهایی که ارتباط بین دستگاه‌های مختلف مرتبط به حوزه تجارت خارجی رو برقرار می‌کنن حل کردن. به همین دلیل در بعضی از کشورها وزارت امور خارجه حتی نامش هم عوض شده و به وزارت امور خارجه و تجارت خارجی یا وزارت امور خارجه و بازرگانی تغییر نام پیدا کرده. اینها تمهیداتی هستش که می‌بایستی که در فرآیند رشد دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم خانم دکتر هلالی. این ضرورت رو بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی ما که به هر حال تولیدات خودشون رو میخوان صادر بکنن از این حیث به موضوع نگاه میکنن و حالا موضوع اقتصادی این اتفاق، شما بفرمایید که دغدغه هاشون چی هست و براشون چه مسائلی مهم هست که بتونن از این طریق یه راهکاری براش اندیشیده بشه. حالا بماند که خودمون دیپلماسی اقتصادی مسئله بسیار بزرگتری است، ولی میتونیم از همین در واقع المان ها و مثال ها در واقع مسیر راهمون رو یه ذره مشخص تر بکنیم.
نکته اول اینه که اول اینو خدمتتون عرض کنم، توجه به دیپلماسی اقتصادی در دولت های گذشته متاسفانه مقطعی و موقت بوده و بیشتر ما موضوعات امنیتی و دفاعی برامون اهمیت داشتن تا مسائل اقتصادی و هنوز هم یک سازوکار منسجم و کارآمد برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در کشور به وجود نیومده. هنوز وزارت امور خارجه ما گرچه در دولت‌های مختلف توجه کردند به بحث ساختاری وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادیش، اما هنوز ما اون انسجام کافی رو در این حوزه نمی‌بینیم و هنوز در مرحله تصمیم با آموزش دیپلماسی اقتصادی به سفرا و دیپلمات‌ها قرار گرفته وزارت امور خارجه ما و در واقع هنوز همین موضوع رو مطرح می‌کنن که ما اعتبار کافی و لازم برای بحث جذب نیروی اداری و کارشناسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی نداریم. و اینو خدمتتون عرض کنم که متاسفانه یک انسجام ملی در این حوزه وجود نداره و واقعیتش اینه که اگر انسجام کافی در این حوزه وجود داشته باشه قطعاً به تولید بیشتر، صادرات بیشتر و کمک به بخش خصوصی رو منجر خواهد شد. دغدغه هایی که متاسفانه حالا بخش خصوصی دارن این موضوع هستش که اولا سفارتخونه های ما به هیچ عنوان توجه خاصی برای حضور بخش خصوصی در بازارهای جهانی ندارن، یعنی به نوعی نگاه امنیتی و دفاعی و نگاه سیاسی هنوز در وزارت امور خارجه ما وجود داره و این نکته هستش که ما به هر حال باید یک موضوعی رو که در نظر داشته باشیم اینه که اول از همه بخش خصوصی ما باید قوی تر از این چیزی که هستش باشه و در یک نهاد تشکلی و هدفمند قرار بگیره و به نوعی باشه که بتونه یک ابزار قدرت حساب بشه. ولی متاسفانه بخش خصوصی ما هم نگاهش رو به دولت دوخته و دولت هم به نوعی
منتظر بخش خصوصی.
بله دقیقاً همینطور.
متشکرم آقای دکتر کودهی. یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته این هستش که ما اصلا این دیپلماسی اقتصادی رو برای ارتباط با کشورها میخوایم یا ارتباطاتمون رو برای دیپلماسی اقتصادی میخوایم. شما تعریفتون چی هست تو این حوزه؟
ببینید بله، خب به هر حال هدف من در عرایزم عرض کردم، به هر حال ارتقای جایگاه کشور ما به لحاظ دستیابی به موقعیت برتر اقتصاد در اقتصاد جهانی است و اینا هم خب تعریف شده است و مؤلفه هایی داره. یعنی شما نهایتا نتیجه این دیپلماسی اقتصادی باید منجر بشه به افزایش صادرات ما، افزایش اشتغال به لحاظ توسعه صادرات و درآمدهایی که حاصل میشه، جذب دانش فنی از خارج از کشور، جذب سرمایه خارجی، توسعه اشتغال و رفاه مردم. لذا برداشت و فهم من اینه که اینها باید باعث دیپلماسی اقتصادی گامی باشه، ابزاری باشه، کمک بکنه به توسعه اقتصادی کشور. منتها در ادامه همطور که اساتید ارجمند سرکار خانم دکتر علاری و دکتر امیری فرمودن، من فکر میکنم که یکی از کارهای اساسی که با صورت بگیره، شاید هم حالا دستگاه دیپلماسی ما انجام داده باشه ولی خب من خیلی از جزئیاتش خبر نداشته باشم، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال، یعنی یک نقشی که
استراتژی اصلا داریم یا نداریم. یعنی
من ندیدم اینو، حداقل من ندیدم، شاید باشه و خب اطلاع من کم باشه
دیگه. شما به عنوان فرد مسئول ندیدین، ما هم ندیدیم.
من مسئول سرمایه‌گذاری خارجی هستم در حوزه خودم، در اون دسته‌بندی هم که عرض کردم، در اون سطوحی که خدمت شما عرض کردم، ما سطوح سازمانی هستیم.
بله بله.
عرض می‌کنم که اقداماتی رو در این سطوح انجام دادیم، ولی این سطح خارجیه که باید دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور که خب ما همه وزارت امور خارجه رو میشناسیم تدوین بکنن و شاید هم اتفاق افتاده باشه، ولی تا چه حد این کارآمد باشه خب دوستان،
چون یه نکته ای وجود داره آقای دکتر کودهی، اگر این دیپلماسی اقتصادی عملا به جریان نیفته و این حالا با هوشمندی خودش بتونه کنترل مسائل اقتصادی بین الملل رو هم داشته باشه و دیپلماسی کشورمون رو برای تجارت و بازرگانی، عملا شما هم در اون در واقع مسئولیت که دارید و تو اون حوزه‌ای که هستید یه مقدار با چالش مواجه میشین. چون
مثلا من عرضم همینه آقای دکتر، ببینید ما مثلا در حوزه وظایف خودمون ما نیاز به ابزارهایی داریم. یعنی شما وقتی میگید سرمایه‌گذاری خارجی رو ارتقا بدید، باید ببینیم دنیا به چه سمتی رفتن که ارتقا دادن و ما در چه وضعی هستیم. مثلا خیلی از کشورهای حتی همسایه ما و کشورهایی که پیشرو بودن در جذب FDI، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری رو در کشورهای هدف و سرمایه فرست ایجاد کردن به نوعی که بتونن قوانین و مقررات حمایتی کشورشون رو از نزدیک معرفی بکنن به سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی، فرصت‌های سرمایه‌گذاریشون رو در میان بذارن، شرکت مستقیم داشته باشن، تبلیغ بکنن. خب اینا رو باید دستگاه دیپلماسی جای ما رو مشخص بکنه، یا وابسته‌های بازرگانی که حضور دارن و کارشناسان اقتصادی که تو سفارتخونه‌های ما هستن، اینا چقدر باید وزن بدن به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و چقدر ما رو وارد بازی بکنن. اینا مسائل است. موضوع ایرانیان مقیم خارج از کشور، خب ما برنامه‌های مهمی در این خصوص تدوین کردیم، ما در حوزه جذب اینا فرصت‌های بسیار خوبی رو شناسایی کردیم در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به زبان‌های مختلف. ما تا باید کمک بشه به این سازمان که اینا در معرض دید متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی قرار بگیره. به هر حال یک سازمان با این بنیه، با این بودجه و اینا که نمیتونه به تنهایی برای خودش ده ها آژانس در اونجا انجام بده. اینجا باید اولا جایگاه ما رو مشخص کنن، دوم به کمک ما بیان. یعنی ما محتوا رو کار کردیم، همین الان تو موضوع دوستانم شاید اشاره کرده باشم، من تاکید میکنم ارائه تقویت زیرساخت‌ها و الزامات برای بهبود شرایط اقتصادی خیلی مهمه. ما در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی اومدیم در معرفی فرصت‌ها مثلا از وب جی آی اس استفاده کردیم، اومدیم از دولت الکترونیکی کردن دولت استفاده کردیم و پنجره وارد سرمایه خارجی رو ایجاد کردیم. خب این پنجره باید معرفی بشه و کمک بشه که اشخاص بیان اینو بدونن یک سازمان چقدر میتونه در سطح داخلی انجام بده. بله وظیفه خودش انجام میده. مطمئن ارزم اینه به طور کلی که ابتدا گفتم تدوین یک نقشه راه دیپلماسی اقتصادی فعال، تو این نقشه جایگاه هر کدوم از این بازیگرها مشخص باشه. یعنی در حوزه تجارت اون سرکنی که من عرض کردم باید در نظر بگیریم، تجارت و سرمایه گذاری و حضور فعال در نهادهای بین المللی، هر کدوم از اینا بگن استاد وان سرمایه گذاری شما جایگاهت اینه، شما این کارو بکن، منم این خدماتو به شما میدم. این باید یه جایی دیده بشه. من عرضم در واقع این بوده.
خب در واقع همون موضوعی که میفرمایید میشه اون استراتژی دیپلماسی اقتصادی ما که اصلا تو این حوزه ما باید ببینیم که دقیقاً چه کاری رو داریم انجام میدیم. متشکرم آقای دکتر امیری. ما استراتژی داریم در این زمینه؟
نه خیر نداریم. خیلی کوتاه و مشخص. من ضمن تایید فرمایشات
خب اجازه به من میدین آقای دکتر کودهی حضرت عالی